برشی از کتاب قصه کربلا اثر مهدی قزلی صفحه 44. یزید از اخبار کوفه نگران شد. وزیری داشت به اسم سرجون که وزیر معاویه پدرش هم بود. نظر او را پرسید. سرجون گفت عبیدالله پسر زیاد حاکم بصره را حاکم کوفه هم بکن. یزید به خاطر مخالفت عبیدالله با ولایت عهدی و خلافتش دل خوشی از او نداشت. میخواست بصره را هم از دستش بگیرد. ولی وقتی نظر سرجون را شنید یادش افتاد پدر همین عبیدالله با شیعیان علی چه کرده و قبول کرد. یزید برای عبیدالله اینطور نامه نوشت: کسانی که روزی مورد ستایش هستند روز دیگر دچار ننگ و نفرین می شوند و چیزهای ناپسند دل پسند. تو در مقام و منزلتی هستی که شایسته آن هستی. به قول شاعر عرب تو بالا رفتی و از ابرها بالاتر رفتی و بالای آنها جا گرفتی. برای تو جز جایگاه خورشید جایی نیست. در رفتن به کوفه عجله کن و بعد از دستگیری مسلم پسر عقیل او را بکش یا تبعید کن. یزید کینه دوران جوانیش نسبت به عبیدالله پسر زیاد را کنار گذاشت. وقتی امام تصمیم گرفت برود کوفه، نامه نوشت به بزرگان بصره و دعوتشان کرد تا همراهش باشند. از بین آنها دو نفر جوابش را دادند. اخنف پسر قیس امام را نصیحت کرد، همانطور که به امام علی برای جنگ جمل جواب بی سر و ته داد. یزید پسر مسعود نهشلی هم بعد از مشورت با طایفه‌اش جواب مثبت داد. اما نامه‌اش روز عاشورا به امام رسید و وقتی می‌خواست برود پیش حسین خبر شهادتش رسید. منظر پسر جارود که پدر پدرزن عبیدالله پسر زیاد بود ترسید. فکر کرد این نامه توطئه پسر زیاد است برای امتحان کردن او. به همین خاطر نامه و نامه رسان را سپرد به عبیدالله. عبیدالله هم سلیمان ابورزین پیک امام را اعدام کرد درست قبل از اینکه به دستور یزید برود کوفه. کوفه بدتر از بصره، بصره بدتر از کوفه. پسر زیاد از خوشحالی نمیدانست چه کار کند. فردای روز رسیدن نامه برای برادرش عثمان که او را جای خود گذاشت و 500 نفر از مردم بصره را با خودش همراه کرد و راه افتاد سمت کوفه. چند نفری در این جمع از شیعیان امام علی بودند. آنها هم با عبیدالله راه افتاده بودند تا خبرهای بصره و حرکت عبیدالله را اگر لازم شد برسانند به امام حسین. حتی خودشان را در راه به مریضی زدند یا مریضیشان را جدی نشان دادند تا حرکت کاروان عبیدالله را کند کنند تا دیرتر برسند. ولی او هر که میماند را جا میگذاشت و با سرعت میرفت سمت کوفه. عبیدالله هیچ دوست نداشت حسین قبل از او رسیده باشد کوفه. لابد میخواست عوض اون دلگیری که درست کرده بود برای یزید را با خوش خدمتی در بیاورد. عبیدالله از راه نجف به کوفه وارد شد. قبل از ورود لباسهایش را عوض کرد، سر و صورتش را بست، مثل بنی هاشم عمامه سیاه گذاشت. منتظر شد تا هوا تاریک شود، بعد داخل کوفه شد. به هر محله‌ای که می رسید مردم فکر می کردند او امام حسین است و خوش آمد می گفتند. کم کم ازدحام مردم زیاد شد، همونطور رفتند تا پای دارالعماره. نعمان پسر بشیر هم فکر کرده بود امام حسین است که رسیده به کوفه. از اون بالا گفت: به خدا قسمت میدهم که از اینجا دور بشوی، من امانتی را که در دستم هست به تو نمیدهم، احتیاجی هم نیست که با تو بجنگم. عبیدالله سر و رویش را باز کرد و گفت: در را باز کن که خدا کارت را باز نکند. شب طولانی شد. یک نفر پشت سر عبیدالله بود و حرفش را شنید. بلند گفت: به خدا این پسر مرجانه است. نعمان در را باز کرد و عبیدالله داخل دارالعماره شد. شب اول تا صبح نخوابید و نقشه کشید. هواداران و همپیمانان بنی امیه را جمع کرد و با آنها مشورت کرد. صبح مردم را جمع کرد مسجد کوفه و بعد از صحبت کوتاهی حکم یزید را درباره حاکمیتش بر کوفه برای مردم خواند. برگشت دارالعماره و دستور داد آدمهای بزرگ و سرشناس شهر جمع شوند. به آنها گفت: هر کس بین شماها در خاندان خودتان از دشمنان یزید بشناسد و معرفی نکند، خونش حلال است. هر کس را شما ضمانت کنید و یاغیگری و مخالفت نکند، در امان است. در غیر این صورت خون و مالش مباح است. فردایش هم دوباره آمد مسجد کوفه، رفت بالای منبر و گفت: کار حکومت جز با سخت گیری روبراه نمی شود. من بی گناه را به خاطر گناهکار، حاضر را به جرم غایب، دوست را به خاطر ارتباط با دوست دیگر دستگیر خواهم کرد. مردی به اسم اسد پسر عبدالله بلند شد و گفت: ای امیر، این حرف تو خلاف حرف خداست که میگوید هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد. عبیدالله جواب مرد را نداد، از منبر آمد پایین و رفت دارالعماره. آمدن عبیدالله و خط و نشان کشیدنهایش باعث شد مسلم هم به فکر باشد، جایش را عوض کرد، رفت خانه هانی پسر عروه. هانی بزرگ قبیله مراد بود و خاندانش گوش به حرف او بودند. مسلم کار بی حساب نمی کرد. شریک پسر اعور از کسانی بود که همراه عبیدالله از بصره آمد به کوفه. البته شریک شیعه علی بود، ولی همراه عبیدالله آمد تا از ماجراها با خبر شود. شریک که بین راه مریض شده بود، وقتی رسید کوفه رفت خانه هانی پسر عروه. پسر زیاد هم پیام داد که می خواهد برود عیادتش. شریک تا خبر را شنید به مسلم گفت: این مرد تبهکار امشب می آید اینجا عیادت من. وقتی اینجا نشست او را بکش. او که بمیرد کوفه در دست توست. من هم می روم بصره را آماده می کنم. هانی که با خبر شد گفت: خوش ندارد پسر زیاد در خانه اش کشته شود. عبیدالله آمد و نشست. شریک که دید مسلم نمی آید، شعری خواند درباره مرگ که یعنی مسلم از مخفیگاه در بیاید و کار را تمام کند. عبیدالله فکر کرد شریک هذیان می گوید، کمی نشست و بعد هم مشکوک شد و زود رفت. شریک به مسلم گفت چرا کارش را تمام نکردی؟ مسلم گفت یکی این که هانی راضی نبود در خانه او بکشمش، دیگر این که روایت پیامبر است که مؤمن کسی را غافلگیر یا ترور نمی کند. شریک گفت به خدا اگر کشته بودیش، مردی تبهکار و فاجری کافر و پیمان شکن را کشته بودی. مسلم پسر اوزجه در مسجد کوفه نماز می‌خواند. مردی آمد و نشست کنارش. تا نماز را تمام کرد جلو آمد و گفت از اهل شام هستم و خدا نعمت دوستی اهل بیت را به من عطا کرده. مرد می گفت و گریه می کرد 3000 درهم آوردم که می خواهم بدهم به نماینده حسین. شنیدم کسی رو به این شهر فرستاده، او برای پسر دختر رسول خدا بیعت می گیرد. پرسجو کردم، گفتند تو می توانی راهنماییم کنی. مسلم پسر اوزجه مرد را تحویل گرفت، کمی احتیاط کرد و خواست چند روزی مرد بیاید خانه اش تا از مسلم پسر عقیل اجازه بگیرد. چند روز بعد مرد شامی همراه مسلم پسر اوزجه رفتند خانه هانی پیش مسلم پسر عقیل. مرد پول را داد و بیعت سفت و سختی کرد. هر روز می رفت اونجا، اولین نفر می آمد و آخرین نفر می رفت. هرچه لازم بود یک نفر از مسلم پسر عقیل بداند، اون مرد که اسمش معقل بود فهمیده بود. معقل جاسوس پسر زیاد بود و اون پولها را هم پسر زیاد داده بود. شیطان را درس می داد پسر مرجانه. عبیدالله باید هانی را احضار می کرد، اما می ترسید قوم و قبیلهش عکس العمل شدید نشان بدهند. چند نفر از نزدیکان هانی را صدا زد. محمد پسر اشعس، اسما پسر خائجه و امرو پسر حجاج که پدر زن هانی بود، به آنها گفت چرا هانی به دیدن ما نمی آید؟ گفتند شنیده این مریض است. پسر زیاد گفت خبر دارم خوب شده و روزها می نشیند جلوی در خانه اش. بروید و بگویید حق حاکم را به جا بیاورد، بیاید و دیداری با ما تازه کند. آنها رفتند و آنچه دستور داشتند به هانی گفتند. هانی بهانه مریضیش را آورد و آنها گفتند عبیدالله خبر سلامتیت را دارد. هانی مجبور شد با آنها برود دارالعماره. نزدیک قصد دوباره به دلش بد آمد. به حسان پسر اسما پسر خارجه گفت من به دلم بد آمد از این مرد. حسان گفت عمو جان خیالت راحت باشد، فکر بد هم نکن. هانی پیر سرد و گرم چشیده بود، می دانست کجا دارد می رود. هانی که وارد شد پسر زیاد گفت با پای خودش آمد به کام مرگ. هانی گفت امیر مگر چه شده؟ پسر زیاد گفت دست بردار، این کارهای ضد یزید چیست در خانه ات انجام می دهی؟ مسلم پسر عقیل را برده خانه ات و سلاح و قشون آماده می کنی در خانه های اطراف؟ فکر می کنی بی خبرم؟ هانی گفت من این کارها را نکردم و مسلم هم پیش من نیست. پسر زیاد گفت: این کارها را کرده ای، این مرد را می شناسی. بعد معقل را صدا زد. هانی فهمید چه رو دستی خورده. مدتی سکوت کرد و گفت: من مسلم را دعوت نکرده بودم، خودش آمد و من هم نمی توانستم راهش ندهم. جریان کار مسلم هم همان است که شنیده ای. حالا من قول می دهم که علیه تو نباشم و قائله ای به پا نکنم. می روم مسلم را از خانه هم بیرون می کنم تا تو هر کاری می خواهی با او بکنی، بعد بر می گردم پیش تو. پسر زیاد گفت: به خدا ولت نمی کنم تا او را بیاوری اینجا. هانی گفت: مهمانم را بیاورم که بکشیش؟ یک نفر به عبیدالله گفت: بذار با هانی صحبت کنم. بعد هانی را برد گوشه ای از مجلس، در حالی که عبیدالله می دیدشان با او حرف زد: تو را به خدا خودت را به کشتن نده، خجالت ندارد که تو مسلم را می دهی به عموزادهش که حاکم است. هانی قبول نکرد. بحثشان بالا گرفت. هانی گفت: مگر من و قبیله‌ام مرده باشیم که مهمانمان را تحویل بدهیم؟ پسر زیاد گفت: بیاریدش اینجا پیش من. بعد به هانی گفت: یا مسلم را بیاور یا گردنت را میزنم. هانی جواب داد: آن وقت شمشیرهای زیادی دورت میکنند. پسر زیاد با عصایی که در دستش بود محکم کوبید به صورت هانی و گفت: من را از شمشیرهای قبیلت میترسانی؟ دوباره با عصا زد، صورت هانی پر از خون شد. هانی خواست شمشیر یکی از نگهبانها را بگیرد برای دفاع که نگهبان نگذاشت. پسر عبیدالله دستور داد هانی را با همون وضع زندانی کنند. هانی را که انداختن زندان، حسان پسر اسما که بیرون قصر به هانی گفته بود بد به دلش راه ندهد، بلند شد و گفت: یاقی بودن بهانه نمی شود که تو هانی را بزنی و بکشی. تو به ما دستور دادی بیاوریمش اینجا و بعد صورت و بینیش را شکستی، حالا هم می خواهی بکشیش؟ عبیدالله گفت: تو اینجا هستی؟ دستور داد کتکش زدند و گوشه مجلس نشاندند. محمد پسر اشعث اما گفت: ما هرچه را امیر دوست داشته باشد دوست داریم، چه به نفع امام باشد چه به ضرر امام. درویی از همه وجودشان میبارید. خبر رسید به افراد قبیله هانی، جمع شدند اطراف دارالاماره و گفتند: ما که از مسلمانان جدا نشدیم، چرا بزرگ ما هانی را کشتید؟ به عبیدالله خبر رساندند. عبیدالله به شریح قاضی گفت برود هانی را ببیند و به آنها بگوید هانی زنده است. شریح رفت پیش هانی. خون هنوز از صورت و ریشش می چکید. صدای فریاد و قوغا را که از بیرون قصر شنید و گفت: اینها افراد قبیله و پیروان مسلمان من هستند، 10 نفرشان آزادم می کنند. شریک این حرف را شنید، سراغ مردم قبیله هانی رفت و گفت: من خودم هانی را الان دیدم، او زنده است و این خبر که او کشته شده دروغ است. هانی برای کمی سوال و جواب می ماند پیش عبیدالله. مردم هم کم کم پخش شدند و رفتند. نکردشان حتی یک نفرشان را بفرستند هانی را ببینند. قبیله مزهج با یک خبر امرو پسر حجاج جمع شدند و شمشیر آماده کردند برای خونخواهی هانی و با یک جمله شری قاضی شمشیر را شریح قاضی شمشیر را در غلاف کردند. خدا را شکر کردند و رفتند. با یک قوره سردیشان شد و با یک مویز گرمی. هرچند احتمالاً این توته هم زیر سر عبیدالله بود که بخواهد عمرو پسر حجاج را به جای هانی به عنوان بزرگ قبیله مزهج بشناساند و از آن طرف هم آنها را از تب و تاب پیدا کردن هانی بیندازد. بعد از رفتن افراد قبیله هانی، عبیدالله همراه بزرگان مردم، سربازان و نزدیکانش رفت مسجد، رفت بالای منبر و گفت: مردم، پیرو خدا باشید، تفرقه ایجاد نکنید که از بین می روید، ذلیل می شوید، کشته می شوید. صحبتش زیاد طولانی نبود، فقط می خواست مردم را بترساند. داشت از منبر پایین می آمد که دیدبانهای عبیدالله از کنار در خرما فروشهای مسجد داد زدن مسلم پسر عقیل آمد. عبیدالله با عجله و دست پاچه رفت داخل قصر و درهایش را بست. مسلم عبدالله پسر حازم را مأمور کرده بود در قصر عبیدالله سر و گوش آب بدهد و اگر خبری شد برساند. عبدالله هم وقتی دید هانی را زدن، زندانی کردند، خودش را رساند به مسلم و خبر داد. مسلم هم به 4000 نفری که در خانه های اطراف در حال آماده باش بودند دستور حرکت داد. خودش هم پرچم جنگ بست، برای هر قبیله ای از همون قبیله فرماندهی گذاشت و راه افتادند سمت دارالاماره. طولی نکشید که مسجد و بازار پر از مردم شد. اون موقع که 4000 نفر اطراف قصر بودند، عبیدالله فقط 30 نفر را در قصر همراه داشت. اون 30 نفر هم مواظب در اصلی قصر بودند. بزرگان مردم که هوادار بنی امیه بودند هم از در پشتی قصر داخل و به عبیدالله اضافه شدند. مردم اطراف هم به قصر سنگ پرتاب می کردند و به عبیدالله و پدرش فحش می دادند. کار عبیدالله تمام شده به نظر می رسید. عبیدالله که وضع را خیلی بد می دید، بزرگان هوادار بنی امیه را جمع کرد و دستور داد با تهدید و شایعه سازی مردم را متفرق کنند. آنها هم خودشان را به لشکر مسلم رساندند و هر کدام از یک طرف شروع به صحبت کردند که لشکر شام در راه است و حاکم کوفه سهم بچه هاتان را از بیت المال می برد و مردها را بدون جیره و مواجب می فرستد به جنگ های روم و بی گناه را به جرم گناهکار می کشد و حاضر را به جای غایب می گیرد. حالا زن بود که می آمد دست پسر و برادر و شوهرش را می گرفت و می گفت: این همه مردم هستند، به تو احتیاجی نیست، بیا برویم. و مرد که می آمد دست پسر و برادرش را می کشید و می گفت: جنگ به تو چه ربطی دارد، فرداست که لشکر شام برسد. عبیدالله مردم کوفه را خوب می شناخت. عبیدالله که فهمید نقشش اثر داشته، بعضی از همان بزرگان هوادار بنی امیه را فرستاد بین مردم قبیله خودشان که با تطمیع و تهدید عده‌ای را برای مقابله جمع کنند. آنها هم همین کار را می‌کردند و تعدادی از مردم قبیلهشان را که طرفدار بنی امیه بودند یا منافق و ترسو از در پشتی وارد قصر کردند. کثیر پسر شهاب یکی از همین بزرگان بود که به عبیدالله گفت: تعداد ما زیاد شده، بیا برویم و با مسلم بجنگیم. عبیدالله به این حرف گوش نداد. مردم هم با مسلم بودن، اما کم کم تا شب پراکنده شدند، تا جایی که موقع غروب 500 نفر مانده بودند و وقتی مسلم نماز مغرب را در مسجد خواند 30 نفر بیشتر نمانده بودند. مسلم که وضع را این طور دید، راه افتاد که از مسجد بیرون برود. به درهای مسجد نرسیده همراهانش 10 نفر شدند. از مسجد که بیرون آمد 1 نفر هم نمانده بود، حتی کسی نبود که راهنماییش کند. مسلم غریب بود و کوچه پس کوچه های کوفه را نمی شناخت.